عید اگر همکاری لازم صورت بپذیره. من خدمتتون هستم.
یکی از دوستان پیامک فرستادن 912-0571 نوشتن که 0571 فرق میکنه، نوشتن که این تدارکی که داره انجام میشه برای شب عید آیا امکان این وجود نداره که همین مدیریت همین تدابیر برای تمام طول سال باشه؟ یعنی اگر قرار هست، حالا من این تکمله رو من روش بذارم، اگر حالا با توجه به این پیامکی فرستادن، اگر این کار 17 هجری سال است که جواب گرفته، آیا نمیشه تسری شده به تمام طول سال به این شکل ما بازار رو تامین کنیم؟ چون به هر حال یک سری طبقات دهک ها هستن که دستشون باز هست، کمن، حالا چند درصدشون مهم نیست، کمن، ولی اکثر اقشار جامعه ما دهکای دیگر ما کارمند متوسط پایین هستن. متوسط هم که الحمدلله نداریم، متوسط پایین هستن. نمیشه کاری کرد که این طبقات مختلف مثل ماها کارگرا کارمندا بتونن از این موضوع.
یه سوال خیلی خوبه که من اینجوری توضیح میدم. ببینید تمام دنیا، تمام کشورها داخل کشورشون یه مناسبت‌هایی دارن که در اون مناسبت‌ها تقاضای بعضی کالا افزایش پیدا می‌کنه. مثل ما که مثلا عید نوروز رو داریم، تمام کشورها میان از طریق خدمت شما عرض بکنم کنترل صادرات و واردات بازار خودشون رو تنظیم و تثبیت می‌کنن. ما متأسفانه تو ایران، بذارید این درد دلم بگم، الان قیمت سیب درختی به شدت افزایش پیدا کرده، قیمت خرما به شدت افزایش پیدا کرده. همه اینها هم ناشی از صادراته. قیمت پرتقال وحشتناک شده، همش ناشی از صادراته. وقتی وزارت جهاد کشاورزی میخواد صادرات رو یه مقدار خدمت شما عرض بکنم محدود بکنه یا در شرایط بحرانی‌تر ممنوع بکنه مقطعی برای تنظیم بازار داخلی، متاسفانه مورد هجمه‌های خیلی عظیمی قرار میگیره، بیشتر هم از طرف نمایندگان محترم مجلس که بیش از اندازه دارن طرفداری میکنن و ماده 23 قانون احکام دائمی رو مصوب کردن که به موجب این ماده ما باید یک سال جلوتر بگیم از چه تاریخی میخوایم ممنوع کنیم. اولا بازارهای ایران قابل پیش بینی نیست، ثانیا اون ماده 23 برای کالایی است که یارانه‌ای درش نباشه. ما تمام تولیدات کشاورزیمون یارانه بخش کشاورزی رو داره، حداقل اینکه از برق یارانه‌ای داره استفاده میکنه برای چاهای آبشون، از کود یارانه‌ای داره استفاده میکنه، از مکانیزاسیون یارانه‌ای داره استفاده میکنه، از تسهیلات یارانه‌ای که جهاد کشاورزی به کشاورزان میده برای سرمایه درآوردشون داره استفاده میکنه. مشمول ماده 23 نیست، ولی به زور میگن نه این مشمول ماده 23 است. دو تا قانون دیگه که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار داره و مکلف به اجرای اونها هست، یکی قانون خدمت شما عرض کنم اصلاح قانون خریدهای تضمینی مصوبه 1399 که میگه تنظیم بازار داخلی از طریق کنترل صادرات و واردات به عهده وزارت جهاد، یکی هم قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوبه 1391 که اونجا هم میگه صادرات و واردات با هدف تنظیم بازار داخلی به عهده وزارت جهاد کشاورزیه. این دو تا قانون نادیده گرفته میشه. ما الان ببینید، ما قرار بود در صادرات مازاد نیاز کشور رو صادر کنیم، ولی نه که دیگه نون سفره مردم رو صادر کنیم. ما الان واقعا قیمت سیب تو میدون مرکزی میره تقریبا تهران شده 65 تومن 70 تومن 80 تومن 85 تومن تو صد خرده فروشی تا 126 تومن 127 تومن همین یوسف آباد جایی دیگه مساقی میگن برن نگاه کنن. تا چی باید این افزایش قیمت ادامه داشته باشه؟ وزارت جهاد کشاورزی یک نامه ای رو زده ممنوعیت موقت. متاسفانه حجمه عظیمی از طرف کمیسیون کشاورزی، از طرف افراد اشخاص، من نمیدونم هدف این بزرگواران چیه، ولی واقعا چرا سفره مردم نمیبینن؟ چرا همکاری نمیکنن؟ چرا اینقدر وزارت جهاد کشاورزی مورد حجمه قرار میدن؟ من نمیدونم. بازار رو که پارتیزانی نمیشه تنظیم کرد. ما مثلا بار بریم بخریم بیاریم با پول دولت توی بازارها عرضه کنیم. آقا کشور در ماه حدود نزدیک به 300 هزار تن مرکبات، انواع مرکبات، پرتقال، نارنگی، حالا لیمو احتیاج داره. در ماه حدود 200 هزار تن سیب درختی احتیاج داره. مگه دولت بارفروشه یا بارخره که بیاد این کار رو انجام بده؟ همین طرح تنظیم بازار میوه شب عید هم باید از طرق قانونی خودش، از طرق علمی خودش که همون تعدیل حجم صادرات هست، کنترل صادرات هست، ما انجام بدیم. توی سیب زمینی خیلی بحث هست، توی این مسئله هست. من خواهش میکنم که به هر حال روشنگری بشه، اینها به بحث گذاشته بشه، اون آقایی که مدعی هستن صادرات نباید بسته بشه بیان بگن تا کجا باید قیمت و مردم تحمل بکنن، بیان بحث کنن با ما. واقعا من متاسفم که یه مقدار کام شما و شنوندگان عزیز و سر صبح اول اسلوبی خود تلخ کردم با این جملات خودم، ولی به هر حال اینا درد دلی است که ما از زبان مصرف کننده میگیم. ما بچهای جادکشاورزی اصلا کلا فدایی تولید کننده ایم، ما تمام توانمون برای حمایت از تولید بوده و خواهد بود، ولی از این طرف به موجب قانون تمرکز وظایف اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جادکشاورزی ما مسئول تنظیم بازار کشاورزی هست، مسئول کشاورزی هستیم، ما باید سفره 90 میلیون نفر رو هم ببینیم.
آقای دکتر محترم، چون که نکاتی من نمیدونم چقدر وقت دارید، خبر ندارم چقدر وقت دارید، اما با توجه به حالا اون مضیقه زمانی که اعلام فرموده بودید، من دو تا نکته رو بگم. اول اینکه نکاتی که فرمودید به هر حال افرادی طرف مخاطب و مخاطب صحبت شما بودن، مثل کمیسیون کشاورزی، مجلس شورای اسلامی و همینطور وزارت جهاد کشاورزی و شاید اتحادیه ها و صنوف مختلف. من وعده بگیرم اگر دوستانی تو این حوزه برای نکاتی که شما فرمودید پاسخی داشتن، این هماهنگی رو با شما داشته باشیم، این وعده رو از شما داشته باشیم که در مقام پاسخ بیایم این رو برای شنوندگان باز کنیم، چون نکاتی که شما میفرمایید خب باعث سوال میشه. الان دوست عزیزمون آقای افشار پرسیدن که خب اگر بنای صادرات باشه، برای صادرات باید برنامه‌ریزی بشه، نمیشه که ما بیایم یک بازار صادراتی به دست بیاریم بعد وزارتخونه اعلام کنه که صادرات امروز ممنوعه به خاطر مصرف داخلی. خب اینو حالا من اضافه میکنم، اگر ما توان صادرات داریم، میتونیم برای صادرات برنامه ریزی کنیم به شرطی که بازار داخل رو تامین کنیم، خب انجام بدیم. اگر نه، خب چه جوریه که اول مجوز میدیم بعد مجوز نمیدیم؟ دوست دیگرمون 917-74-89 نوشتن که این چه کاریه، صادر میکنیم بعد همون ها رو مجبوریم با ارز وارد کنیم. اینها یه دوست دیگه 912-67 نوشتن دولت با کاراش تو همه بازارها جواب گرفته، مردم همش سوال دارن چون جواب نمیگیرن گیرایشون. حالا میخوایم این رو بپرسیم، آیا این وعده رسما میتونیم بگیم که درباره در روزهای گذشته با پاسخ مسئولین زیرفت یا کمیسیون و دعوت از کمیسیون بتونیم با شما درباره موضوع هم صحبت بشیم؟
بله من کاملا آماده هستم، حتما این کار رو هم بفرمایید، من پاسخهایی دارم برای دوستان، حداقل همدیگر رو قانع بکنید در منظر مردم. این دوستمون هم که میفرمایند که ما بازار صادراتی به دست آوردیم بعد با ممنوعیت از دست بدیم، من میدونم ایشون چی میگه، خودم میدونم که بازارهای هدف صادراتی ما فرصت‌های اقتصادی کشوره. ما تولید صادراتی نداریم، ما مازاد تولید باید صادر داریم.
مگر میشه هم به هم به این شکل بازار رو نگاه کرد؟ ببینید یعنی هر فعال اقتصادی میدونه که اگر شما خارج از کشور خودت بخوای کار انجام، اصلا داخل کشور فرقی نمی‌کنه، من امروز فرض کنید یک کالایی رو تولید کردم، همین امروز که براش بازار وجود نداره، براش مصرف کننده وجود نداره، من باید بروم ذائقه سازی کنم، من باید برم با اساس مزیت هایی که کالای من نسبت به بازار موجود داره بیام افراد یا گروه ها، شرکت ها و مخاطبین رو برای خودم پیدا کنم. حالا که پیدا کردم، اگر مونده قراردادی باشون بستم، یه توار یه قرارداد تامین هم باش میبندم، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال فرق نمیکنه، دیگه روی من حساب میکنه. من اگر امروز تامین نکنم به بنا به دلایل مختلف، علاوه بر اینکه اون بازار رو از دست میدم، تمام زحمات به باد میره، ممکنه با اقدامات حالا ای بسا ایزایی هم مواجه بشم به خاطر اینکه تامین و چرخه تامین طرفم رو اخلال درش ایجاد کردم. به چه شکلی شما نگاه میکنید این نکاتی که عرض کردم رو؟
نه نه من عرض، ببین صادرات بسیار خوبه، اصلا صادرات مثل خون تازه در رگهای خشکیده میمونه، باید حتما انجام بشه، ولی ما با صادرات افسار گسیخته که غذای مردم خودمون هم صادر کنیم مخالفیم، و اینم بدونید هیچ کشوری غذای مردم خودش رو صادر نمیکنه. یا دو حالت است، یا مازاد سفره رو صادر میکنه، یا تولیدی که از ابتدا و هدف صادرات بوده انجام شده. در مورد نکته هم که میفرمایید بازاریابی و فلان، ما الان در مورد محصولاتی صحبت میکنیم که سالهاست داریم صادر میکنیم، بازارهای صادراتی هدف ثابتی داریم، تقاضاهای مشخصی دارن، و خدمت شما عرض می‌کنم اینجوری نیست که الان یه نفر اومده باشه بره برای سیب درختی ما مثلا توی هند بازاریابی کرده باشه، ایشون تازه مثلا وارد شده از یه مشتری اونجا پیدا کرده، اومده رفته زیر قیمت سایر صادرکنندگان حرفه‌ای ما قیمت داده برای خودش به صورت کاذب. عمده صادرکنندگان ما هم با احترام به همه کسایی که پیش کسفت این کار هستن، با دلسوزی کار انجام می‌دن، با برنامه کار انجام می‌دن، عمده اینها هم خیلی از ما چی مثالی بزنم که مثلا بگم کوله برای کرواتی هستن، بارکشن ولی چیزی آیدشون نمیشه، ارزی رو داخل کشور نمیارن، گرفتاری های به هر حال ناشی از انتقال ارز، نمیدونم مسائل و مشکلاتی که وجود داره. ما تو بازارهای صادراتی داریم رقابت منفی میکنیم، هر روز یکی پیدا میشه بلند میشه میره زیر قیمت قبلی ها داره قیمت میده. اینا خیلی بحث هست تو این حوزه که یکی الان مثلا پیام داده که با خون دل رفتیم بازار تهیه کردیم، اینجوری نیست. حداقل در مورد سیب درختی، پرتقال، زعفران، خرما، اینا که شناخته شده است تو بازارهای بین‌المللی مسئول ایران، تقاضاش همیشه هست و خدمت شما عرض بکنم که اینا قبلا هیچ کسوتای تجار عزیز ما قبلا رفتن خون دلاشو خوردن، هزینه کردن، بازارا رو شناسایی کردن و ذائقه مردم اون بازار هدف رو به مصرف کالای ایرانی عادت دادن و آشنا کردن.
پس مشکلی نداره اونور.
نه، ما باید که بالاخره برنامه داشته باشیم برای صادرات. ما الان این که روزی 8000 تن، 10000 تن، 12000 تن سیب درختی صادر بشه، اینجوری افسار گسیخته، این منجر به نارضایتی عمومی در جامعه خواهد شد. واقعا من با اسنپ و خانواده داشتم می‌رفتیم یک خریدی بکنیم آخر سال برای لباس، راننده اسنپ قسم خود گفت من 3-4 ماه سیب درختی اصلا نخریدم، چند بار رفتم سراغش نم خیلی گران نخریدم. خب اینا محرومیت‌های اجتماعی میاره این افسار گسیختگی در صادرات.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما، متشکرم. من لااقل این اقلامی که شما گفتید الان در حال حاضر قیمتش رو ندارم، سعی میکنم با دوستانمون صحبت کنیم ببینیم چه قیمتایی توی بازار هست. بازم متشکرم، حتما وعده میگیریم که در مورد موضوع شما صحبت کنیم.
من قیمتش رو بهتون بگم، سیب درختی توی ارومیه یه سیب درختی درجه یک که همین سوپر و لوکس و اینا هم نه، همین سیب درختی معمولی حدود 35 تا 45 توی ارومیه، البته تا 55 هم میگن ولی من متوسطشو دارم میگم. خرما در بم، در سراوان، خرمای مضافتی 160 تا 170 هزار تومان هر کیلو، پرتقال در مازندران 35 هزار تومان تا 40 هزار تومان. و خدمت شما عرض میکنم که اینها وقتی میاد تو بازار مصرف، بازار خرده فروشی، این قیمت ها به شدت افزایش پیدا میکنه و فشار مضاعفی رو به مصرف کننده میاره. ما قرار نبود که بیاین توی کشور درختی رو بفروشیم 120 هزار تومان، 125 هزار تومان مصرف کننده، هر 5 تا سیب 4 تا سیب، 5 تا سیب 6 تا سیب میشه 1 کیلو.
واقعا 125 تومانه؟
بله، من خودم توی یوسف آباد
جهان یوسف آباد مناطق مختلف، حالا میگیم حالا مغازه های تربارا خبر داره چنده؟ الان یه دوستی نوشتن که دیروز توی تربار، حالا منطقهشو نمیگیم، دیروز توی تربار الف خریدن 49 هزار تومان. دوست دیگر آقای جنیدی نوشتن
سازمان میادین میره تربار شهرداری تهران که اون سخت قیمت میذاری، من خودم از کمیسیون نرخ گذاری شدم، سخت قیمت میذاری، اونها یه بار با احترام به همشون یه بار مثلا زیر متوسط رو میارن که بتونن به اون قیمت ها بفروشن. الان اینجوری نیست. الان کیوی درجه یک که به هر حال چند سال اومده وارد سفره شب عید همه مردم ایران شده و بسیار هم به هر حال خوب هست از نظر ویتامین ها، از نظر تغذیه. خب الان توی جیلان کیوی خوب بالای 130-140 هزار تومانه، وقتی میاد تو بازار میشه مثلا 200 هزار تومان، 180 هزار تومان. اینا قیمت های پرتیه. ما هم انتقاد داریم به این عدم نظارت ها و یا کمکاری در نظارت هایی که فاصله بین قیمت عمده فروشی و خرده فروشی هم واقعا زیاد هست در سطح شهر.
خب پس میفرمایید این چیزی که یعنی الان من داشتم نگاه میکردم، چون مجبور شدم بنا به پیامک آقای جنیدی، آقای موسوی، آقای محمدی، سرکار خانم عباسی، خانم حالا خب شمارشون رو میخونم 912-4511 نوشتن که سیب رو خریدن حدود 60 هزار تومان، یکی حالا 60-70 من دارم نگاه میکنم قیمت ها، تا 80 هم نوشتن. حالا این رو صحبت میکنیم حتما. متشکرم آقای دکتر، ممنونم از
حضورتون، سپاسگزارم. در خدمت شما،
صبح بخیر قربان، خدا نگهدارتون.
مبتلا کنی، کافیه فقط فقط به من همینجوری نگاه کنی، من دارم به این همه آرامش عادت میکنم، من به ساده بودنت خیلی حسادت میکنم.
هفته 17 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با صحبه گفتگوی رادیو گفتگو. من تشکر کنم از دوستانی که پیامک میفرستید 917-74-89 در باره این موضوع سیب و اینها که صحبت میکردیم. آقای معتمد که گفتن علت گرانی صادرات هست، نوشتن مثل برق و گاز. 917-74-89 نوشتن مثل برق و گاز صادر میکنن، ما مردم برای ما مشکل به وجود میاد. اسمشون رو نوشتن. متشکرم از این دوست عزیز. 915-35-38 نوشتن عنایت بفرمایید، دولت میتواند قند خرما را جایگزین قند چغندر کند، چرا که چغندر بیشترین آب را در گرمترین فصل سال مصرف میکند و باید فکری به حال آن کرد. درباره موضوع لبخند که پرسیده بودیم ازتون، دوست عزیزمون 917-78-74-89 نوشتن لبخند یعنی هیچ مشکل نداشتن و سالم بودن و تو فکر این نبودن که دلار تو فکر این نبودن که دلار فردا چنده. و همینطور 915-25-18 نوشتن که لبخند خلاصه همه خوبی هاست. علی آقای ابوترابی متشکریم. آقای مشیری نوشتن لبخند یعنی زندگی. سرکار خانم سپیدی نوشتن که لبخند یعنی ایجاد آرامش. کاش بتونیم با ایجاد آرامش برای همدیگه زندگی رو راحت تر بگذارونیم. همونجوری که گفتیم روزهای زیادی تا پایان سال نمونده، امیدوارم دست به دست هم بدیم، ما شما مسئولین، یه کاری انجام بدیم روزهای پایان سال برای هممون خاطر انگیز باشه، روزهای خوبی به راحتی، حالا میگیم به سختی لااقل سپری نشه، با تدابیری که میاندیشن تو اوضاع مختلف اقتصادی، معیشت، حقوق، کارگر و همینطور اقلام مصرفی. میخوایم بریم سراغ اقلام مصرفی خود رو هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای حسینی، ریاست محترم اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران. آقا سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم قربان، متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. درباره قطعات خودرو یه خبری کار شده بود توی روزهای هفته گذشته، اون این بود که لنت ترمز کار کرده داره فول خرید و فروش میشه، مردم به خاطر گرانی قطعات سراغ اقلام ارزون میرن، اقلام ارزون توش لنت ترمز کار کرده است. اول به عنوان متخصص صاحب نظر تو این حوزه بفهمید که این موضوع درسته، این خبر درسته، لنت دست تو؟
من این خبر رو تایید نمی کنم الان به حضور شما. لنت
مثلا اول یه حتما زیاد با هم صحبت کردیم، میدونید ما توی صبح گفتگو و رادیو گفتگو چون تاکید داریم برای اینکه خبر رو از منبع موثقش رو یا بشید، ما به خاطر ثقه بودن وزارتاری تماس میگیریم، اول خبر رو مرور میکنیم آقا خبر درسته یا درست نیست، بعد بریم سراغ مسائل بعد. پس میفهمید که این خبر اصلا صحت نداره،
خیر
بگیم بگیم که انتخاب اشتباه عنوانه یا اینکه نه اصلا قراره یه موج ایجاد بشه، چه تفسیری داری روی این خبر اشتباه؟
عرضم حالا ممکنه که برزم به حضور شما که یک خبر اشتباه باشه یا اینکه منظور اون در واقع خبرنگاری که به این خبر پرداخته منظور این که اون بک پلیت یا آهن پشت لنت‌های دیسکی مجددا به چرخه تولید برمیگرده. این دو تا رو باید از هم تفکیک
بکنیم.
اگر بله، اگر منظور ایشون نوع اول می که لنت ترمزها به صورت دست دوم به چرخه مصرف برمیگرده، خب خبر صحت نداره. ولی اگر عرضم به حضور شما که لنت ها بازیابی میشه و در واقع اون آهن های پشت لنت دوره به چرخه تولید برمیگرده، متاسفانه بگیم در برخی از کارگاه های غیر مجاز این اتفاق میفته. ببینید لنت علارغم اینکه قطعه فوق ایمنی هست و از قطعاتی که استاندارد و 100% رو نیاز داره، متاسفانه امکان تولید کارگاهیش وجود داره. به همین خاطر افراد سودجویی هستن که لنت‌های مصرف شده رو جمع‌آوری می‌کنن، اونها رو علاوه متریال مانده بر روی صفحات فلزی رو جدا می‌کنن و اون صفحات به چرخه تولید برمیگردن. علارغم اینکه امکان استفاده مجدد اونها به خاطر اون شرایط مصرف لنت وجود نداره. یکی از چالش هایی رو که ما داشتیم بحث نظارتی است که به کرات اعلام کردیم. با توجه به این موضوع باید کارگاه های تولیدی صنفی شناسنامه دار بشن و دارای پروانه کسب باشن که در شهر تهران اتفاق افتاد و باید به صورت استانی زیر نظر مراکز استان ها بیاند که هنوز این اتفاق به صورت کامل نیفتاده، که اگر اتفاق بیفته ما شاهد این وقایع به مراتب بسیار کمتر خواهیم.
آقای حسینی عزیز، شما توی اتحادیه یه صنف تولید کنندگان و فروشندگان قطعات یدکی اعضایی دارید، این اعضا از یک سری معادل فیلتر نمیدونم چی، حالا بعدا پیدا میکنم، از یک سری فیلترها رد شدن، از شما مجوز گرفتن، نظارت شما، بازرسی شما روشون هم هست.
بله،
من دارم این خبر رو نگاه میکنم میبینم که گزارشی که تهیه شده بر مبنای غیر اعضای شما هستش، یعنی بله. خرید و فروشی که داره تو بازار غیر رسمی ما انجام میشه، صفحات مجازی، سکوهای خرید و فروشی که زیادم هستن، کم نیستن، اینترنتی، و من دارم خودم یه نمونه آگهی میبینم الان حدودی، چون هر وقت ما قیمت دقیق میپرسیم بعد میگن آقا چرا قیمت گفتید موجسازی کردید. لنت ترمز به عنوان مثال پژو 405 حدودی با یه ضریب اشتباه و خطایی بگیم حدود چند الان لنت پژو 405؟
لنت ترمز پژو 405 که دارای استاندارد باشد با توجه به برندهای متفاوت و آیا اینکه به هر حال این برندها متریالشون داخلی یا خارجی باشن بین 400 تا 700 هزار تومان هست.
خب الان این گزارشی که تهیه شده برای مبناست که اومدن تو یکی از این سکوها یه گزارشی رو نگاه کردن، یک دست لنت، حالا اسمم نوشته نام تکستار کار کرده 400 هزار تومان گذاشتن، یکی دیگه 350 هزار تومان گذاشته. این مشخصه که حالا شخصی که داره این کار میکنه لااقل فروشنده رسمی نیست. دستی هست که داره.
اصلا اقدام به این امر نمی کنم.
همون عرض میکنم. بالاخره شما نظارت دارید، بازرسی دارید، بالاخره
بله.
یک جایی هست. باز محض اینکه خیال خودمون راحت بشه که همین نکاتو گفتیم، یکی از دلایلی که ما اصرار داریم از فروشنده رسمی مجوزدار خرید بکنیم، یه عرفی بود قدیم میرفتیم خرید میکردیم، طرف میگفتش که میگفتیم آقا مثلا میخواستیم اطمینان خاطر ایجاد کنیم برای خودمون سوال بپرسیدیم، میگه آخ خیال راحت، من 20 سال کاسبم، من 40 سال کاسبم، من اینجام. یکی از خیال راحتیه که برای افراد هست اینه که به جای مراجعه میکنیم که اگر خدای نکرده مشکلی بود میشه فردا اومد سراغش، آقا این ایراد داشت لنت مثلا، یا این کاغذی که خریدم، این ماشینی که خریدم، هر چی که خریدم، این لبنیاتی که خریدم ایراد داشت، فاسد بود، میشه سراغش رفت. اما وقتی که شما از این سکو خرید میکنید، پیدا کردنش بعد باید بریم سراغ اداره آگاهی و یه سری کارهایی که اصلا معلوم نیست به جواب خواهیم رسید یا نه. درباره این بفرمایید که به چه شکل این بازار داره کار میکنه، چرا مردم سراغ این میرن. نمیخوایم مردم هم قضاوت کنیم، بالاخره یکی ممکنه نداشته باشه پول قصه سالم استاندارد بده، ولی دارم میبینم این نرخی که شما گفتی با این نرخی که ایشون گذاشته خیلی فرقم نداره.
بله
شما گفتید از 400 تومان مثلا تا 700 تومان، خب اینم که گذاشته 400 تومان دست دوم نوشته، مشخصه که اصلا نمیشه اعتماد کرد. بفرمایید قربان، ببخشید.
باید عرض بکنم ما بارها به هموطنان عزیز عرض کردیم که حتما از فروشگاه‌های مجازی که دارای پروانه کسب هستن کالاهاشون رو تهیه بکنن و در زمان تهیه کالا حتما فاکتور هم دریافت بکنن. همکاران ما حتما پاسخگوی کالاهایی هستند که مورد عرضه قرار میدن. متاسفانه در فضای مجازی، نه اینکه ما به هر اتحادیه کسب و کارهای مجازی هم داریم، ما هم نظارت روشون هست، ولی نظارت به خاطر وسعت فضا بسیار کمتر هستش و افراد سودجو معمولا در این فضا اقدام به این امر میکنن. از هموطنان خواهشم این هستش که حتما از فروشگاه‌های مجاز مخصوصا کالاهایی رو که فوق امین هستن تهیه بکنن که دچار این چالش‌هایی که حضرت عالی هم تاکید فرمودید نشن.
یه سوالی که دوستان نوشتن 937-33-89 نوشتن، سلام، خودم دست دوم انداختم. یک چیزی یادم میاد، قدیم ترها لنت، دیسک، اینها جز اقلامی بود که لنت رو مطمئن نیستم، ولی دیسک جز اقلامی بود که می‌بردیم اگر ایراد داشت تعمیر می‌کردن. یعنی نسل‌های گذشته ما مثل الان اینطور نبود که قطعات هم با قیمت مناسب در دسترس باشه، هم این تعداد افرادی که عرضه کننده رسمی هستن در دسترس باشه. قدیم‌ترها اگر اشتباه نکنم این کارو می‌کردن. اگه دست دوم بندازیم همیشه بده، یا اینکه نه میشه دست دوم خوب با من داشت؟ چه جوری بازار دست دوم به چه شکلی شما تفسیر می‌کنید به عنوان متخصص؟
برخی از قطعات مصرفی هستن مثل لنت ترمز و اونها قابل تعمیر نیستن. اون قطعه که شما فرمودید معمولا در قدیم صفحه کیت کلال، یعنی دیسک صفحه اصطلاحاً، بله اونها افرادی تحت عنوان لنت کوک بودند که اینها هم چون اصطلاحاً اون صفحه‌ای که به صفحه کلال بسته میشه به اونها میگن لنت، از اون لنت کلال هستش که اونها در تعویض میشدن با لنت های نو برای استادکاران بسیار ماهری بودند که عزم به حضور شما اونها رو تعویض میکردن. الان با توجه به اینکه خودروها در واقع دیفرانسیل جلو هستن و مجموعه گیروکس و دیفرانسیل یک مجموعه رو تشکیل میده، مثل خودروهای قدیم مثل پیکان نیستن که دیفرانسیل در عقب ماشین در واقع نصب شده باشه به صورت میلگاردون این قدرت انتقال پیدا بکنه، معمولا خودروها میلرزونن، اصطلاحاً میگن که کیت کلاژ باید با هم دیگه و نو مصرف بشه، تعویض بشه، ولی اگر صفحه کلاژ هم در حال صفحش تعویض بشه قابلیت استفاده رو داره و مشکلی هم برای خود رو ایجاد نمیکنه اگر استادکار توانایی لازم برای تعویض اون رو داشته باشه. ولی در خصوص لنت ترمز این موضوع محقق نمیشه، چون
توی سیستم ترمز وضعیت ترمزهای خودروهای امروزی میفهمه که شدنی نیست، حتما باید
در قدیم هم نبوده. ببینید لنت های کفشکی، من این رو عرض بکنم، شاید شما منظورتون لنت های کفشکیه.
نه من چون اطلاعات فنی اصلا ندارم.
بله ببینید بعضی ما خودروهای جدید لنت های جلوش اصطلاحا بهش میگن لغمه ای، دیسکی، اینها مواد توسط یک ماده چسبنده به نام رزین به یک صفحه فلزی در یک درجه حرارت و فرمول خاص پختی در دستگاه پخته و متصل میشن. اینها امکان تعویضش نیست در واقع اون شکلی که شما فهمید. برخی از خودروها مثل پیکان ها، مثل پژو های 504 مدل های 405 قدیم، اینها اصطلاحا لنت های عقبشون میگیم در واقع کفشکی هستن. این کفشکی ها لنت هاشون، صفحه لنت هاشون قابل تعویض هستند، اونها قابل تعویض بودن، ولی الان در خصوص خودروهای جدید با توجه به نوع متریال توصیه اون هست که اونها رو هم به صورت تعویضی استفاده نکنن و حتما از نوش استفاده بکنن.
بسیار متشکرم و برای خریدم حتما بریم سراغ جاهایی که قابل اعتماد هستن، در دسترس هستن، مجوز دارن. چرا انقدر تاکید میکنیم روی مجوز داشتن؟ به خاطر اینکه ببینید الان وقتی که یک نفر میخواد یک فعالیتی رو انجام بده، ما باید بدونیم که آقا این از کجا آمده، چه کار کرده، تواناییشو داشته، اشرافشو داشته، از بازار مطمئن تهیه میکنه. همه اینها رو وقتی میخوایم بدونیم میسپریم به یک مرکزی که قابل اعتماد هست، مثل اتحادیه‌ها، مثل سنوف، تو همه حوزه همینطور هست. فروشندگان صوتی تصویری، اتحادیه خرده فروشندگان لاستیک و تایر و تعویض روغن، اینا همه اتحادیه تخصصی هستن که شما هر وقت هم خدای نکرده دچار مشکل بشید میتونید به این اتحادیه مراجعه